عشقم بودی، خودت دل با پسم کردی، ته قلبه هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست.
یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را از بخشش شبانه عطر ستاره ها سرشار می کند و می شود از آنجا خورشید را به قربت گل های شمعدانی مهمانی کرد. یک پنجره، یک پنجره برای من کافی است.
این سال عجیب و غریب، دو تا بال میخوای که روش نتره، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونتره.
آه چه زود هوا تاریک شده است و حالا کورسوی هزار نور کوچک و بزرگ در زمین و در آسمان جمع و جور می شوم تا تو نیز در پنجره ها جا شوی برای فردان برتر.
خامنده دیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم.
دکه شب، سرکار خانم فاطمه آذری.
بچه عید قرار کجا بری؟
خونه‌مونیم دیگه، خونه‌مونیم اصلا خوشگل کردیم بشینیم خونه دیگه.
کجا سفری جو نمیخوایم؟
نه عید نوروز یعنی دید و بازدید، بریم مسافرت کجا فرار کنیم؟
خب دید و بازدید داره، ولی بعضی وقتا از این فرصت چند روزه که سال تعطیلاتمون بیشتر خیلی دوست دارم بیام بیرون.
شاید واسه نیمه دومش چرا؟ نمیتونم دروغ بگم، ولی خب اولش خونه امید جان نمیره.
نیمه دوم قرار کجاها بری و با کی بری؟ با دوستان، با خانواده؟
نه ما با خانواده میریم، احتمالاً بریم شمال.
شمال؟
آره.
بعد اون همسفرت کیه اصولا؟
ما همیشه خواهرم و مام بابا همسفرای پایه همشگیمونه.
پایه همشگی؟ این همسفرها چه ویژگی داره که همیشه و همه جا با همی؟
خب خیلی صمیمی با هم بچیم، بعد خب راحت هم هستیم.
ما اصولا با هر جوانی که صحبت کردم گفتن که دوستان. چرا با دوستات انتخاب نمی کنی همسفرات دوستات؟
کلا با خانواده سفر میکنم، یعنی ترجیح میدم با خانواده باشم دیگه.
چرا سفر تو عید؟ مگه عید نباید خونه بود؟ بیام خونهتون عید دیدنی بازی؟
چرا خب هست نیم، ولی نیمه دوم که خدا بخواد میریم مسافرت.
بعد همسفرتون کیه توی مسافرت؟
احتمالاً با خانواده عمام میریم.
با خانواده عمو. بعد چه جوری این تیمی که داری، تیم خانوادگیتون چه ویژگی داره برای سفر قرار بریم؟
خب با هم فامیلیم، همدیگر میشناسیم، با هم راحتیم، تصمیم گرفتیم با هم عیدو باشیم، تعطیلات عیدو با خانواده.
میگی یه همسفر خوب چه ویژگی هایی داره که همیشه تو سفرها همراه آدمه، کنار آدمه؟
خلق و خوی آدم و عادت هامون مثل هم باشه، بتونیم با هم کنار بیایم.
جوان
برخی،
تو ای رها شده از پنجه خزان برخی. شوق دیدن آن مهر جاودان برخیز، به شوق دیدن آن مهر جاودان برخیز.
یکی از خصلت‌های شب و ویژگی‌هایی که داره تعریف داستان و داستان شنیدنه. به خاطر همین قسمتی رو براتون در نظر گرفتیم که به داستان شب معروفه. گنجشک و آتش. گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمیگشت. پرسیدند چه می کنی؟ پاسخ داد در این نزدیکی چشمه آبی است و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم. گفتند حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد. گفت شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگامی که از من میپرسند زمانی که دوستت در آتش میسوخت چه کردی، پاسخ میدهم هر آن چه که از دستم برآمد.
شب لحظه ای برای خود بودن، زمانی برای دیدن ستاره ها، شب آسمانی بی غبار، شب دریچه‌ای رو به اندیشه های متعالی.
اینجا شب، اینجا شب نیست.
جناب آقای محمد امین میر احمدی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
به نام خدا من هم سلام عرض می‌کنم به شما دوستان گرامی و امیدوارم که ایام نوروز تا این لحظه به همه شما خوش گذشته باشه. اگر در سفر هستید یا در منزل هستید، ایام خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. در نوبت گذشته راجع به بهاریه، نوروزخوانی و ترانه‌های نوروزی صحبت کردیم و در بخش موسیقی اینجا شب نیست قصد داریم که صحبت در این باب رو با هم دیگه ادامه بدیم. متشکرم. آقای میر احمدی در خدمتتون هستیم با بخش موسیقی شب برنامه اینجا شب است. در نوبت پیش راجع به آثار با کلامی که در مورد بهار و نوروز ساخته میشه صحبت کردیم و گفتیم که به دو گونه نوروزخوانی و ترانه‌خوانی یا تصنیف‌خوانی این آثار وجود دارن. اما در مرحله نوروزخوانی چون این گونه از آثار به یک مراسمی تبدیل شده بودند و مداوم در طول سال با مضامین مختلف به اجرا در می آمدن و به حرفه تبدیل شده بودند، یعنی نوروزخوان‌ها از این راه زندگی می کردن و درآمد کسب می کردن، به همین خاطر در گذشته این برای مدت زیاد این سنت و این فرهنگ وجود داشت. اما از زمانی که از حرفه خارج شد و در واقع از لحاظ درآمد برای نوروزخوان‌ها چیزی رو در بر نداشت، کم کم این سنت رو به فراموشی رفت. اما اگر بخوایم از لحاظ مضمون و مضامینی که در این گونه از نوروزخوانی‌ها رایج هست در مناطق مختلف عرض می‌کنم، در یک منطقه خاص منظور بنده نیست، یک بخشی در نوروزخوانی هست که به مدح معصومین و امامان می‌پردازه و حتی در برخی از مناطق ذکر 12 امام در بخش نوروزی اجرا میشه و در ابتدای سال نو در واقع از اهل بیت در این گونه از آثار درخواست میشه برای اینکه سال خوبی پیش رو باشه و همراه با معنویت باشه و در خیلی از مناطق این گونه از آثار و این گونه از تعابیر در نوروز خانی ها وجود داره. یک بخشی هم تحت عنوان توصیف خانی در نوروز خانی وجود داره که به توصیف بهار، ستایش پاکی و نیکی و نو شدن زمین و زمان میپردازه و این بخش در خیلی از موسیقی نواحی جایگاه ویژه‌ای داره. یک بخشی به طنز معمولا میپردازه، البته در همه مناطق نه، اما در برخی از مناطق به دلیل اینکه این آثار شادمانی مربوط به نوروز رو تضمین بکنن به هجو یا طنز میپردازه و بستگی به اون فرهنگی که در اون اجرا میشه آثاری از این دست رو به منظور خنده انتخاب میکنن. اما ویژگی هایی که در این مجموعه ها ما میبینیم غیر از مضامین، یک بخشیش به بداهه پردازی معروفه که نوروزخوان ها بخشی از اشعار رو بسته به اون محلی که در اون اجرا میکنن، چون گفتیم که دور گرد بودن و در حال حرکت در برخی از مواقع، بسته به اون محلی که میرفتن به شکل بداهه مضامینی که برای اون منطقه جالب بوده عوض میکردن یا انتخاب میکردن و حافظه قوی یکی از شرایط نوروزخوانی بوده، چون در حال حرکت غیر از اینکه موسیقی باید مد نظر باشه اشعار زیادی هم باید در ذهن یک نوروزخوان باشه. و ویژگی دومی رو که برای این بخش از آثار میتونیم ما نام ببریم انتقال فرهنگه، یعنی نوروزخوانها چون حرکت میکردن یک ارتباط فرهنگی بین مناطق همجوار یا شهرهای همجوار ایجاد میکردن و در برخی از مواقع ما میدیدیم که فرهنگها و رسومها سفر میکنن از یک منطقهی با یک شعر نوروزخوان به منطقه دیگر و در مناطق دیگر هم رایج میشدن. و گستردگی مضمون هم یکی دیگر از ویژگی های نوروزخوانی هست، از عقاید گرفته، از مذهب گرفته، آداب و رسوم، شادی و حتی اطلاع رسانی در این مضمون ها وجود داشته. یعنی اگر در سال خاصی خبری لازم بوده که شهر از اون خبردار بشن، مجلس خاصی برپا بوده یا شادمانی خاصی برپا بوده، از طریق نوروزخوان ها به اطلاع در واقع اون منطقه میرسیده. آثار به دلیل اینکه در بافت موسیقی مناطق اجرا میشن، در بیشتر مواقع ما خصوصیت موسیقی نواحی رو در نوروزخوانی ها میبینیم. نوروزخوانی ها همونطوری که گفتیم یک گونه از آثاری هستن که به همراه شعر در بهاریه ها اجرا میشن. اولین ویژگی که میتونیم بگیم برای نوروزخوانی ها این هست که ملودی ها ساده و روان هستن و نوروزخوان ها ما گفتیم بیشتر از آدم های معمولی هستن، یعنی موسیقی دانان تربیت شده و حرفه‌ای نیستن و معمولا ملودی های ساده و روانی رو برای اجرای خودشون استفاده میکنن. معمولا این گونه از ملودی ها که در نوروزخوانی ها استفاده میشه گردش ملودی ساده و مختصری داره و یک بخش ما میبینیم که تکرار میشه در طول قطعه و این بخش تکرار شونده خب یه جاهایی میشه قسمتی که در ذهن مردم هست و در برخی از مواقع همراه میشن با نوروزخوان و اون رو تکرار میکنن. علت این تکرار هم این هست که مخاطبین این موسیقی و مردم بتونن اون بیت تکرار شونده رو حفظ کنن و همراه با نوروزخوان تکرار کنن. ویژگی دیگری که میتونیم بگیم محدودیت فواصل ملودیه، یعنی خیلی گسترده نیست که به مناطق خیلی زیر بره یا خیلی بم بره، یا به گونه‌ای بگیم از روند گستردگی ملودی شهری به دوره و در محدوده کوتاهی اجرا میشه. معمولا نوروزخوانی ها آوازی هستند، در برخی از موارد با سازهای کوبه‌ای همراه میشن یا در برخی از موارد با گونه ای از خرده نمایش ها، عروسک گردانی ها یا حرکات شخص نوروزخوان که نمایشی هستند همراه میشن. به صورت سوال جواب تکنیک رایجی هست که در برخی از موارد مخصوصا در منطقه مازندران می‌بینیم دو نوروزخوان دو تا جمله موسیقی رو به شکل سوال و جواب و به همدیگه در واقع مطلب مجزایی رو کامل می‌کنن دو شخص نوروزخوان. اما در گونه دوم که در آثار با کلام گفتیم، تصنیف خوانی ها و ترانه خوانی ها هستند. این گونه از آثار از لحاظ موسیقی ویژگی های متفاوتی دارند. اولا در خیلی از موارد با ساز رایج در منطقه همراه میشن. مثلا در خراسان و در محدوده شرق و شمال خراسان ما حضور ساز دوتار رو در اجرای نوروزیه ها یا ترانه های نوروزی میبینیم که همراه میشه با اشعاری که معمولا توسط خواننده در باب نوروز اجرا میشه. در منطقه مازندران هم همینطور ما حضور دوتار و در برخی از مواقع کمانچه رو در ترانه های نوروزی میبینیم. البته عرض کردم این گونه از نوروزخوانی مجزا هست که یک آدابی است که توسط دورگردها معمولا بیشتر اجرا میشه. در منطقه گیلان هم به شکل آوازی ترانه هایی در باب نوروز اجرا میشه، هم با سازهای رایج در منطقه مثل کمانچه و نی. در بخش های بختیاری و لرستان هم ما حضور ساز کمانچه رو و رپرتوار سرنا دهل رو غیر از اون بخشی که موسیقی بی کلام بهاریه را اجرا میکنه، در بخش های با کلام هم داریم که معمولا سرنا دهل ملودی های اصلی رو اجرا میکنه، خواننده بهاریه ها رو میخوانه و سرنا دهل در ادامه همراه میشه با ملودی هایی که به گونه طرب بهاری رو یادآوری میکنن.
مگر گل میل مرگشتن نداره داره
شبتون بخیر. یک بخش رو در نظر گرفتیم به نام یادها و نامها، که توی این بخش یادی میکنیم از نامهای بزرگ عرصه فرهنگ و هنر ایران و به این طریق تلاش میکنیم تا ارج بنهیم به این بزرگان که هر چقدر از این نامهای بزرگ یاد بکنیم برای ما ایرانی‌ها. از محمد علی علایی هم تشکر میکنیم که این بخش رو برای ما تهیه میکنیم. و اگه موافق باشین الان بریم با هم دیگه این بخش رو بشنویم. این شما، این یادها و نامها.
مرتضی حنانه.
وقتی که من به ایران برگشتم، در اون موقع ارکستر سمفونیک کار آثار غربی رو میزند، از رادیو خواهش کردن که یه ارکستر سمفونی در رادیو ایجاد کنید. منم ارکستر فارابی رو در نظر گرفتم با موسیقیدانانی که در اون ارکستر بودن و تصمیم گرفتیم که آثار موسیقیدانان ایرانی رو بر مبنای علوم موسیقی اجرا بکنیم.
مرتضی حنانه در 11 اسفند سال 1301 خورشیدی در شهر تهران متولد شد. او از همان کودکی علاقه زیادی نسبت به موسیقی نشان داد. علاقه وی تا به حدی بود که معلم چهارم دبستانش فلوتی به او هدیه داد و راهنمایی‌هایی برای آموختن نیز به او ارائه کرد. پس از پایان دوره دبستان در هنرستان موسیقی مشغول به تحصیل شد. دیری نگذشت که نام حنانه در سطح هنرستان پیچید. در همین مقطع زمانی حنانه هورن را به عنوان ساز تخصصی خیش انتخاب کرد. وی پس از انقلاب اوقات خود را بیش از پیش به پژوهش درباره موسیقی قدیم ایران اختصاص داد و در زمینه موسیقی فیلم که خود از پایه‌گذاران آن در ایران بود فعالیت خود را ادامه داد.
این مدها رو من ترتیب طوری دادم که بر مبنای تقسیم بندی قدما به صورت ذوالاربعه های پی در پی و تنینی تشکیل دادم و آرمونی به وجود آوردم که اسمش گذاشتم آرمونی زوج. یعنی اعدادی که در آرمونی غربی به کار میره برای هر صدا، نماینده هر صدایی، مثلا 1, 3, 5, 7، فکر کردم که چرا این اعداد و چرا نه اعداد جفت، مثلا 1, 2, 4, 6, 8. وقتی اینو به مرحله اجرا گذاشتم، آثاری به وجود اومد که دیدم آقایونی که خودشون استادن علاوه بر این که نگفتن این بده گفتن خیلی هم قشنگ صدا میکنه.
مرتضی حنانه برای بسیاری از فیلم ها موسیقی متن ساخته است، اما هرگز موسیقی متن برای او حرفه‌ای جدی نبود، اما کارهای بسیار خوبی ارائه می کرد چون او با ساختار و ماهیت سینما آشنا بود. مرتضی حنانه در 24 مهر 1367 خورشیدی در اثر سکته قلبی درگذشت.
بارش زیباییست، اگر بخواهی همین قطره ها تو را به او میرساند.
یواش یواش ببارین ای قطره های بارون، لیلای من تو خوابه کنار دید مجنون.
همین رنگ دانه های رنگین کمان وصل را ممکن میسازد. چه اهمیت دارد که دستانت خالی است؟ گوش کن، گوش کن، گوش کن. چشمانت را ببند و سینت را از عطر یاد او پر کن، پر کن، پر کن، پر کن.
همه دنیا به خواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آن تمومه. همین که اولا آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.
در کوچه پس کوچه های عشق قامت را کمی آرام تر بردار، او را خواهی دید اگر بخواهی، بخواهی. هیس گوش کن، می شنوی او تو را